أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سوره مباركه ناس که آخرین سوره از سور قرآن کریم است و طبق برخی از نقل ها همراه با سوره مبارکه فلق نازل شده است، می تواند مکی به مدنی باشد، چون خصائص مدینه را ندارد و از خصائص مکه هم برخوردار است. در نوبت قبل که درباره سوره فلق بحث شد، این نکته سامی و اساسی اشاره شد که انسان هم مأمور به استخاره است، هم مأمور به استعاذه. استخاره یعنی طلب خیر، نه تفعل. باید خیر بخواهد چون ذاتاً فاقد است، باید از خدا بخواهد ولا غیر چون او خیر مطلق است، و باید اون چه میماند و صلاح و فلاح بشر دروس او را بخواهد و نه چیزی دیگر را. در جریان استعاذه به شرح زن الا ولا بود انسان باید استعاذه کند، زیرا در معرض خطر علل و عوامل بیرونی و علل و عوامل درونی است، حتما باید استعاذه کند. دوم اینکه فقط باید به خدا پناهنده بشود و از او کمک بخواهد. سوم باید از شر خارج و داخل برهد به عنایت خدای سبحان. هم استخاره لازم است با اضلاع سگانش، هم استعاذه لازم است با اضلاع سگانش. منتها در سوره مبارکه فلق استعاذه چهره کمک خواستن از ذات اقدس اله و پناهندگی به خدا از دشمنان خارج بود. علل و عواملی که ذکر شد من شر ما خلق بود، شر غاسق بود، شر نفاسات فی العقد بود که اینها به سحر و امثال ذالک از بیرون آسیب برزانند، و شر حاسد بود که از راه حسد آسیب به محسود برسد. اما در سوره ناس استعاذه از دشمن داخلی است که مهمتر از دشمن خارجی است. گر شود دشمن درونی نیست، باک از دشمن برونی نیست. دشمن درونی با وسوسه، با اغوا، با اذلال، با تمنیه و سایر علل و عواملی که برنامه‌های خود را شیطان مشخص کرده است، درون را فاسد می کند و انسان را غافل می کند و انسان را جاهل می کند و انسان را به جهالت در برابر عقل گرفتار می کند. لذا هم استعاذه از دشمن بیرونی، هم استعاذه از دشمن درونی، و مهمتر از دشمن بیرونی دشمن درونی است. لذا آیاتی که در این سوره بیان شده با آیات سوره فلق خیلی فرق دارد. در اونجا با واو عطف این شرور یاد شده است و مشخص کرد که اینها از بیرون آسیب می‌رسونند. در اینجا مستعاذم به که ذات اقدس اله است، با سه دلیل، سه اسم از اسماء حسنای الهی ذکر شده است و اون دشمنی هم که درون را فاسد می کند، فی قلوبهم مرضون می آورد، یا من شرح بالکفر صدرن را معاذ الله به همراه دارد، شر او را از ناحیه وسوسه بدون واو عطف ذکر میکند، هم درباره مستعاذ به هم درباره مستعاذ من. سخن از عطف نیست. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اله الناس. انسان وقتی مشکلی پیدا کرد، اول به ولی خود، به راهنمای خود، به سرپرست و مدیر و مدبر خود پناهنده می شود. و اگر مشکلش از اون راه حل نشد، به حاکم مملکت، سلطان مملکت، امین مملکت، امیر مملکت پناهنده می شود. و اگر کاری از مسئولان و مدیران و مدبران زمینی به ثمر نرسید، به رب العالمین که اله الناس است پناهنده می شود. انسان دل شکسته که از هر جایی محروم و ممنوع است، به خدا پناهنده می شود. در این سوره مبارکه این تثلیث رعایت شده است که در حقیقت توحید است که به صورت تثلیث تجلی کرده. گوشه از این حرف ها را مفسران پیشین ذکر کردند، اما تنظیم نهاییش به وسیله المیزان سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه که در تمام این بخشا ما در کنار مائده و معدوبه این استاد عظیم و بزرگوارمون نشستیم و بهرهای فراوان بردیم و میبریم، تنظیم فرمودن که انسان وقتی گرفتار یک مشکلی شد، اول به سرپرست و ولی و والی خود پناهنده میشود، بعد به سلطان مملکت پناهنده میشود، دستش از همه اینا کوتاه شد به پروردگار مراجعه می کند. اما اینجا اون ولی و والی انسان که ربوبیت و تدبیر را به عهده دارد خداست، اون که سلطه دارد و مالک است و حاکم است و ملک است خداست، و اون که معبود است، رب عالمین است، اون خداست. لذا مستعاذم به در هر سه عنوان که ذات اقدس اله است، به سه اسم از اسماء حسنای الهیه هیچ کدام با واو عطف ذکر نشدن. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. این یک نکته. نکته دیگر آن که در جریان سوره فاتحه الکتاب دو قرائت را تجویز کردند، گفتند بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. در باره مالک یوم الدین، ملک یوم الدین هم اجازه قرائت داده شد. اما بیان مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانش این است، سر این که اونجا دو وجه قرائت جایز است، اینجا فقط ملک الناس است نه مالک الناس، چون اون کسی که پناهنده را پناه میدهد ملک است، اون که قدرت اعمال می کند، جلوی تهاجم هر مهاجم را می گیرد ملک است، اون که امنیت و امان را تثبیت می کند ملک است. درست است مالک هم قدرتمند است، ولی ظهور ملک در اجرای این مسببات استعاذه‌ای قوی تر و غنی تر است. لذا در اینجا گفتن همون ملک الناس قرائت شود، ولی در فاتحه الکتاب مالک یوم الدین هم میتوان قرائت کرد، با اینکه سخن از رب العالمین قبلا گذشت. ولی اون که مشکل استعاذه کننده را، پناهجو را، پناهنده را حل میکند، اون سلطنت سلطان است، اون قدرت قاهره حاکم یک مملکت است. و اگر کسی بخواهد از ناحیه تدبیر، از ناحیه سلطنت مراجعه کند، خدای سبحان رب الناس است، رب العالمین است، لا شریک له، ملک الناس است، لا شریک له، اله الناس است که سلطان مطلق است، لا شریک له. این لا هو الولی که در قرآن کریم حصر شده است، او ولی مطلق است، برای همین جهت است. پس بنابراین استعاذه از دشمن درون به مقتدر بیرون منحصرا ذات اقدس اله است، اسامی فراوانی برای خدای سبحان است، لله الاسماء الحسنا ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، منتها هر اسمی یک ظهور و تجلی دارد. انسان وقتی شفای بیمار را مسئلت بکند میگد یا شافی یا محیی. درست است که محیی همون ممیت است و ممیت همون محیی است، اما اینا افعال گوناگونند، اوصاف گوناگونند، تجلیات گوناگون دارند. اگر کسی حیات کسی را طلب کند، شفای بیمار را طلب کند، نمیگوید یا ممرض یا ممیت، میگوید یا شافی یا محیی، برای اینکه افعال فرق میکند گرچه فاعل یکی است، اسما فرق میکند گرچه مسما یکی است، ظهورات فرق میکند گرچه ظاهر مطلق یکی است. در اینجا ربوبیت، ملک بودن و سرانجام اله بودن که هر سه مخصوص ذات اقدس اله است و اون به ذاتش منحصر به اوست، منشأ رفع نیاز هر پناهجوست. شری که در سوره مبارکه فلق بود، شر بیرونی بود، اما این شر درونی است که وسوسه می کند. انسان با فکر و اراده کار می کند، اول با اندیشه می اندیشد، بعد با انگیزه تصمیم و اراده و امثال ذالک را بهده می گیرد. اگر کسی بخواهد مسیر انگیزه او و اراده او را دگرگون کند، اول در اندیشه او سوء اثر میگذارد، اندیشه او را ویران میکند، وهمی و خیالی میکند، وسوسه میکند، او را گمراه میکند. از اندیشه گم شده انگیزه پراکنده پدید میآید و مانند آن. لذا فرمود من شر الوسواس، که این خناس است. انسان هر وقت متذکر شد این در گوشای ذهن میخزد و هر وقت غافل شد خودش نشون میدهد. درباره مژده به پرهیزکاران که فرمود پرهیزکاران کسانی هستند که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اگر ببینند یه خیال باطلی، یه وهم باطلی، یک شورش باطلی در بیرون قلب او راه پیدا کرده است، میبیند این حرامی به نام شیطان احرام بسته است تا وارد کعبه دل بشود، هم میفهمد او حرامی است، هم میفهمد احرامش احرام کاذب است، هم از انگیزه سوء او با خبر است که او منتظر است که در کعبه دل کی باز میشود که اونجا وارد بشود، بازه و فرخه که در خطبه های نورانی امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین آمده است با خبره. مردان الهی که مواظب قلبن میشناسن این حرامی را، میشناسن احرام بستن حرامی را، میشناسن او منتظر باز شدن در کعبه است وارد دل بشود، تذکروا فاذا هم مبصرون. وقتی متذکر شدن به نام حق ذکرگویان شدن، او خناس است، در یک گوشه میخزد تا انسان بتواند پاسبان حرم دل شدم شب همه شب، تا در این خانه جز اندیشه او نندیشم، کلن او را از صحنه دل بیرون کند و منزه بشود. وگرنه او دائما در صدد وسوسه است. گاهی البته وسیله انسان ها وسوسه می کند، گاهی وسیله برخی از جن ها وسوسه می کند. من شر الوسواس الخناس، که خناس بودنش به همین مناسبت است که الخنس در اون آیات بحثش گذشت که خنس یعنی چه. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، این کلمه ناس چند بار تکرار شده است، یعنی سه بار در اون سه آیه رب و ناس و ملک ناس و اله ناس اشاره شد، یک بار هم در آیه قبل که فی صدور ناس است، یک بار هم در آیه پایانی من الجنت و ناس است، که البته اینا فرق میکنند. اون ناسی که در صدر این سوره آمده است یعنی مطلق مردم، این ناسی که در وسط آمده است، افرادی که دشمنان جن و انس به او حمله می کنند، این ناسی که در پایان آمده است ردیف جن، او خودش وسوسه‌گر است، که این سوره مبارکه از لای سگانه استعاذه را نشون می دهد، چون که اون سوره مبارکه هم از لای سگانه استعاذه را نشون می دهد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بعد از بیان این سوره مبارکه قل اعوذ برب الفلق، که اینها رو میگن معوذتین و ظاهرا با هم نازل شدن، بر فرض با هم نازل شده باشن، پیام مساوی ندارند ولی شبیه دارند، ایشون در پایان کتاب تبیان که تفسیر قیمی است از این بزرگوار که بسیار از مطالب این در مجل بیان و سایر تفاسیر آمده است، ایشون فرمان به این که حرمت قرآن و اهمیت قرآن و احترام قرآن، از احترام معناش این است که انسان حریم بگیرد به بارگاه ملکوتی یک شیء بزرگ مثل قرآن، انسان بزرگ مثل پیغمبر و امام علیهما آلاف و تحت و سنا، این رو میگن احترام کردن، یعنی حریم گرفتن، برای او حرم قائل شدن. میفرماید به این که بزرگان قرآن شناس و پژوهشگران قرآنی ثابت کردن، بررسی کردن که قرآن چند سوره دارد، یک، چند آیه دارد، دو، چند کلمه دارد، سه، چند حرف دارد، چهار، چند نقطه دارد، پنج. برخی از اینها از صد گذشت، برخی از اینها از هزار گذشت، برخی از اینها از میلیون گذشت. همه اینها را این بزرگوار رقم به رقم ذکر کرده است که چند هزار حرف دارد، چند هزار حرکت دارد، چند هزار نقطه دارد و مانند آن. بعد از ایشون مرحوم سید حیدر آملی همه این مسائل را مبسوطاً ذکر کرده است که پژوهشگران قرآنی غیر از مسئله سور، غیر از مسئله آیات، غیر از مسئله کلام، غیر از مسئله کلمات، حروف را رقم بر رقم که چند تا الف دارد، چند تا با دارد، تا آخر حروف تهجی، چند تا تنوین دارد، اعراب، چند تا حرکت دارد، چند هزار فتحه دارد، چند هزار کسره دارد، چند هزار ضمه دارد، و چند تشدید دارد، تشدیدها، فتحه ها، ضمه ها، کسره ها، تنوین ها، همه را اینها بررسی کردند. بعد از گذشت دو سه قرنی مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در کتاب شریف وافی همه این مسائل را مبسوطا ذکر کردن، رقم بر رقم، آیه به آیه، سوره به سوره، حرف به حرف، تشدید به تشدید، همه اینها را ایشون ذکر کردن. این کتاب از گزند هر گونه تحریف، هر گونه کم، هر گونه زیاد، هر گونه جابجایی به غیر اذن پیغمبر صلوات الله و سلام علیه ممنوع بود. اونچه که بر قلب مطهر حضرت نازل شد همان است که امروز بشر در خدمت اوست. اما تاریخچه تفسیر قرآن در سال 1400 هجری قمری، بعد از اینکه طبق معمول درسی که در مدرسه سعادت مرحوم سعادت رحمت الله علیه ساختن در قم، اونجا درس به پایان رسید، من تنها نشسته بودم و شرکت کنندگان درس رفته بودند. من هیچ فکر نمی کردم که در فردای اون روز چه باید شروع بکنیم. گفتیم حالا بریم تصمیم میگیریم. دروس رایج عقلی و نقلی که اون روز داشتیم، فکر بکنیم که چه کتابی رو، چه درسی رو، چه فقهی رو، چه مثلا اصولی رو، چه کلامی رو، چه علوم عقلی رو شروع بکنیم. همون جا که نشسته بودم دفعتا به ذهنم رسید که ما تفسیرش رو بکنیم. نه قبلا فکری داشتیم، نه با کسی مشورت کردیم، نکسی به ما گفت البته در طی سالها و مذاکرات مسئله این که تفسیر باید رایج بشه، تفسیر باید گفته بشه تو ذهن خیلی ها هست، اما اون روز من سابقم بود، نه کسی من گفت، نه کسی پیشنهاد داد. در اون روز به ذهن ما آمد که تفسیر شروع بکنیم. خدای سبحان این را در ذهن ما القا کرد. ما در همون مدرسه مرحوم سعادت آملی شروع کردیم. طول نکشید که جمعیت بیش از وسعت اون مدرسه بود. رفتیم مهدیه مرحوم آقای اسلامی رحمت الله علیه. طول نکشید که اونجا هم کافی نبود، رفتیم مسجد محمدیه. طول نکشید که مسجد محمدیه هم کافی نبود، در کوتاه‌ترین مدت ما از مدرسه سعادت به مسجد اعظم ساخته آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه و سکیه منتقل شد. الان که روز جمعه 23 شعبان المعظم 1441 هجری قمری است، تقریبا 40 سال این تفسیر طول کشید. تمام ساعاتش تمام لحظاتش تمام دقائقش تمام صورش تمام آیاتش تمام کلماتش تمام حروفش تمام حرکاتش تمام تنوین و رفع و ضم و نصبش تمام فتح و ضم و کسرش تمام تشدیدش همه اینها به عنایت الهی بود. ما به نام نعمت بمیرک لا صنع لی و لا لأحد من غیری. این نعمت فقط در کنار مائده او و معدوبه او، که مائده او و معدوبه او به صورت قرآن و اطرت طاهرین علیهم افضل و صلوات المسلین که قرآن ناطقن ادل قرآن کریمن به برکت این هاست. این نه تعارف است، نه معتگوی است، نه سناخانی است، اظهار عجز صادقان است که از اوست ولا غیر. بنابراین از باغ او، از بوستان او، از جنات او، از روح و ریحان او، محصول این 40 سال هجری قمری، گرچه با تاریخ هجری شمسی چند ماهی تفاوت هست، این 40 سال به عنوان یومن یقبل الجسیر، این کسانی که یعفو عن الکثیر اقبل من دل جسیر و عفو عن دل کثیر، به پیشگاه ذات اقدس الا تقدیم میشه، ثوابش را به ارواح طیبه انبیا و اولیا و شهدا و صلحا و صدیقین عموما، روح مطهر حضرت ختمی رسالت و ختمی نبوت و ختمی امامت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صاحب عصمت کلیه الهی، صاحب عصمت کلیه الهی، حجت بالغه الهی حضرت فاطمه صلوات الله و بارگاه ملکوتی حسن ابن علی علیه السلام و بارگاه ملکوتی سید شهدا حسین ابن علی صلوات الله علیهم و بارگاه ملکوتی علی ابن حسین علیه السلام و بارگاه ملکوتی محمد ابن علی علیه السلام و بارگاه ملکوتی جعفر ابن محمد علیه السلام و بارگاه ملکوتی موسی بن جعفر علیه السلام به بارگاه ملکوتی علی ابن موسی علیه السلام به بارگاه ملکوتی محمد ابن علی علیه السلام به بارگاه ملکوتی علی ابن محمد علیه السلام به بارگاه ملکوتی حسن ابن علی علیه السلام به بارگاه بقیت الله ارواح من سواه حجت ابن الحجج البالغه علیه و علی آبائی افضل صلوات المسلین اهدا میکنیم. یا من یقبل الجسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسم، تو را به اولیایت قسم، تو را به رحمانیتت قسم، تو را به جمیع صحف آسمانیت قسم، تو را به قرآن کریمت که مهیمن بر همه کتاب هاست قسم، نظام الهی را، قرآن و اطرس را، ولایت اهل بیت را، علی ابن ابی طالب اولادش را علیهم افضل و صلوات المسلمین، محبت اونها را، ولایت اونها را، امامت اونها را برای مردم شرق عالم و غرب عالم ارزانی فرما، همه را هدایت بفرما، همه را آماده حضور و ظهور ولیت قرار بده. دشمنان داخل و خارج را، دشمنانی که در سوره فلق از اونها باید استعاذه کرد، چه دشمنانی که در سوره ناس از اونها باید استعاذه کرد، جوامع بشری را چه در منطقه محلی و ملی مسلمان نشین، چه در منطقه موحد نشین اعم از مسلمان ها و مسیحی ها و کلیمی ها، چه در منطقه بشر نشین اعم از مسلمان و کافر، همه را به راه راست هدایت بفرما و همه را آماده فرما برای ظهور و حضور ولیت ارواح و نافدا. امیدواریم پدران ما، مادران ما، ذیب حقوق ما، اساتید ما، بلعخص سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی روح و ریحانی از قرآن کریم نثار روح مطهر همه اینها بشود. هر کسی نسبت به ما حقی دارد، تعلیمی از کتاب او ما استفاده کردیم، از درس او استفاده کردیم، از قلم و قدم او استفاده کردیم، کمکی کردن، احسانی کردن، عنایتی کردن، همه اونها را در کنار مائده و معدبه قرآن و اطرت دعوت بفرما. ما بنام نعمت الملک و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.